بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز ما در ادامه استفاده از ابواب آداب و نشره وسائل در جلد 18 8 حدیثی است مربوط به آداب کتابت. معمولا در موقعی که نامه می نوشتن من فلانین الى فلان، این نامه از فلان کس است برای فلان کس. خیلی ها روی این مسئله حساب باز می کردن که اول نام خودش رو برده یا اول نام مرا. گفته من فلانین الى فلان یا گفته الى فلانین من فلان. نام خودش رو مقدم داشته یا نام من مخاطب رو. حدیث ببینیم چه میگه. باب 94 از ابواب آداب العشره، ببخشید باب 96، حدیث این است. حدیث 1 باب 96 عن حدید ابن حکیم عن ابی عبدالله قال لا بأس ان یبدع الرجل باسم صاحبه فی الصحیفه قبل اسمه. این یه حدیثه که مانعی ندارد نام مخاطبش رو قبل از نام خودش بنویسه. حدیث دوم این با عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبدأ بالرجل فی الكتاب قال لا بأس به ذالک من الفضل یبدأ الرجل بأخیه یکرمه. فرمود عیبی نداره که نام مخاطب و برادرش رو قبل از نام خودش بنویسه. این اکرامه، این احترامه، این نوع تواضعه. نکته مهمی که در اینجاست دو چیزه. اول اینکه اسلام به قدری جامعیت داره که حتی برای مسائل ظاهراً بسیار کوچکی هم طرز نام نویسی، اول نام خودتو بنویسی، اول نام مخاطب رو بنویسی، برای این هم برنامه داره، برای این هم دستور داره. از مهمترین مسائل زندگی گرفته تا ساده ترین مسائل زندگی چیزی ناگفته در اسلام نیست. مسائل مستحدثه هم ما میگیم به صورت قواعد کلیه بیان شده، اگر بالخصوص بیان نشده بالعموم و الاطلاق بیان شده است. بنابراین خلع قانونی نداریم، منطقه الفراغ نداریم، ناگفته نداریم. این عقیده ماست، در اصول همین مسئله رو دنبال کرده ایم. یه نکته است. و اما نکته دوم این است که این مسئله جزئی از یه مسئله کلی است و اون یه سله تشریفاتی است که بین مردم وجود دارد و تمامش هم به یه معنا واهیه، اما خیلی ها برش حساب باز میکنن. نام تو را قبلم بنویسم یا نام خودم؟ او چرا سلام نکرد، من چرا سلام بکنم قبلن؟ او قبل از من وارد مجلس بشود یا من قبل از او وارد مجلس بشوم؟ او بالا دست من تو مجلس بنشینه یا من بالا دست او بنشینم؟ الی غیر ذلک. سابقا قبل از آنی که غذا بخورن سر سفره ها آفتاب لگن می آوردن دستا رو بشورن. دعوایی بود که اول دست کی رو بشورن که این نشانه از فضیلت بود. گاهی هم صاحب خانه گرفتار می شد و چند تا آفتاب لگن و چند تا بیش خدمت رو انتخاب می کرد همزمان دست هایی رو بشوین که اختلاف بیش نیاد. سابقا قلیان می آوردن وارد مجلس می کردن، قلیان اول برای کی ببرن؟ که اون داستانشون آقا به شعر در آورده و که یه وقتی یه همچین دعوایی واقع شد و اسمش غزوه القلیان گذاشته که اختلاف پیدا شد و حتی درگیری هم در مجلس پیدا شد. و هل سمعت غزوه القلیانی، اشعاری گفته مفصله. صحبت این است که این گونه تشریفات واهی که مردم روش حساب باز می کنن چه بسا منشأ دلخوری ها و کینه ها و عداوت ها و اختلاف ها می شود. او قبل از من این کار کرد، من بعد از او این کار کردم، او همیشه منتظر من سلام بکنم، من به او سلام نمی کنم. شبیه همین چیزی که در این روایته، در حالی که اسلام عکس اینو میگه. روایت داریم وارد مجلس میشوید در جایی که کمتر از مقام شماست بنشینید. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده تواضع نقل میکنه که عیسی ابن مریم پای شاگردانشو میشست. سابقا خیلی ها کفش نداشتن، پا به رهنه میرفتن، وقتی میرسیدن به مقصد پاشونو میشستن. عیسی مسیح پای شاگردانش میشست، میگو من برای این پای شما را میشویم که در مقابل مردم تواضع کنید، خود برتربین نباشید. باز مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده تواضع حدیثی از امام حسن عسکری نقل میکند که من تواضع لله کان من الصدیقین و کان من شیعت علی ابن ابی طالب حقا. کسی که تواضع کنه از صدیقینه، مقام بالایی است، و از شیعیان حقیقی علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون علی علیه السلام متواضع بود، مشک آب اون پیرزن رو بر دوش میکشید، لباسش با لباس قنبر یکسان بود. تواضع علی علیه السلام بر کسی پوشیده نیست. برادران و آقایان اهل علم حق و اولا هستند به این مسائل، به این تشریفات اهمیت ندهند. این جلوتر و عقبتر بودن ها رو دلیل بر شخصیت ندانند. کسانی اینها رو دلیل بر شخصیت میدونند که فاقد شخصیت درونی هست. اگر انسان در درونش احساس شخصیت کند، به بالا و پایین نشستن مجلس که شخصیتش از بین نمیره. در نامه نام اونو مقدم انداخته یا نام منو مقدم انداخته؟ اول من سلام کنم یا اول او سلام کنه؟ من در درونم شخصیت علمی دارم، ایمان، تقوا، فضائلی دارم، نیازی به این امور ندارم. اونهای دنبال این امور میرن که احساس کمبود شخصیت میکنند و از این راه میخوان برای خودشون مقامی به دست بیاورن. برادران عزیز، ما از همه مردم حق و اولا هستیم به این مسائل. ما باید برای مردم تواضع کنیم تا اونها برای یکدیگر تواضع کنند. همان گونه که عیسی مسیح پای شاگردانش میشوید که اونها تواضعیت بگیرند، در مقابل خلق خدا تواضع کنند. اگر این کار همه جا و در همه برنامه های تشریفاتی انجام بشود، بسیاری از کینه ها، عداوت ها، دلخوری ها، گومگو ها، قهر و آشتی ها که از این امور جزئی سرچشمه می گیرد، بسیار از اونها از بین می رود. محبت، صمیمیت جانشین اون می شود. بنابراین این گونه دستورات هم جامعیت اسلام رو نشان میدهد و هم از یه مصداق جزئی پی به یه قاعده کلی میتوانیم ببریم. حدیث رو تکرار کنم، این بحث تمام. ان سماعا قال سمعت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبدأ بالرجل فی الكتاب قال لا بأس به ذلک من الفضل یبدأ الرجل بأخیه یکرمه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایام میلاد اوست و نزدیک می شویم به میلاد اون حضرت، نمونه اتم تواضع بود. معروف است وقتی کسی وارد مجلس پیغمبر می شد، از صدر و ذیل مجلس پیغمبر نمی شناخت. اونی که بالا نشسته پیغمبر، نه، از اون نورانیت نبوت، از اون چهره پرنور پیغمبر، از اون میتوانست بشناسن، نه از ذیل و صدر مجلس و تواضعهای دیگر و تواضعهای دیگر که درباره تواضع پیغمبر یک کتاب میتوان نوشت. امیدوارم این ایام میلاد بر همه مبارک باشد و ما رو وادار کند که انشاءالله سنت پیغمبر رو زنده کنیم. و اما مسئله 31 مسئله 31 تا 36 ادامه بحث حج بزلیه. عبادت امام قدس سره در تحریر الوسیله میخوانم. عبادت امام در واقع در مسئله 31 سه تا مسئله را به هم ایشون ادغام کرده. در عروه 3 مسئله است: 37، 38، 39. امام هر 3 رو ادغام کرده و شاید آنچه در عروه انجام شده مناسب تر باشه. قسمت اول کلام امام مربوط به هبه است. کسی پولی به دیگری هبه میکنه برای حج. قسمت دوم مربوط به نذر و وصیت و وقفه. پولی رو وقف کردن برای حجاج، برای احجاج بعد فرستادن. قسمت سوم مربوط به زکات و خمس. زکات و خمس بدم برای اینکه حج به جا بیاره. هبه بخش اوله، وصیت و نذر و وقف بخش دومه، خمس و زکات بخش سومه. عروه اینا رو 3 مسئله کرده، چون ماهیتاً با هم تفاوت دارن، هرچند در یه نتیجه کلی شریکن. در بخش اول امام 3 صورت رو میگه، در بخش دوم 2 صورت، در بخش سوم 3 صورت، 2 صورت، مجموعاً میشه 7 صورت. بخش اول که بس 3 صورت. لو وهبه ما یکفیه للحج لأن يحج يحج وجب عليه القبول على الأقوى. صورت اولا از صورت هبه است. پول بهش داد به اندازه حج، به شرط حج. پولی داد به اندازه حج، به شرط حج. اینو بهت میدم به شرط اینکه با این زیارت خانه خدا بروی. وجب القبول. چرا؟ روایات سابق در حج بزلی داشتیم، وقتی حج بزلی شد واجب قبول. هبه واجب القبول نی، اما در حج واجب القبول، در حج واجب القبول. فرمود چرا خودداری میکنی؟ چرا خجالت میکشی؟ باید بپذیری. صورت دوم و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج او لا. میگه این پولو بگیر، این 1,000,000 میخوایی برو حج به جا بیار، میخوایی برنامه دیگر، مخیری. اینم میگن واجب القبوله، اینم حج بزلیه. و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج او لا. و اما صورت سوم، هبه میکنه، نامی از حج نمیبره. لا تعیینن لا تخییرن، بگه اینو بخشیدم به تو. آیا این واجب القبوله؟ حج بزلیه؟ نه، حج نی، واجب القبولم نی. و اما لولم یذکر الحج به وجهن، به وجهن یعنی چه؟ یعنی لا تعینن و لا تخیرن. فالظاهر عدم و وجوبهی، ضمیر عدم وجوبهی به چی برمیگرده؟ قبول، که بس واجب القبول نی. در مورد حج بزلی روایات متعدد نه، این واجب القبوله، اما این هبه نامی از حج نبرده واجب القبول نیست. این بحث هبه که دارای سه صورته، دو صورتش امام میگه واجب القبوله، یه صورتش میگه واجب القبول نیست. و اما بخش دوم مسئله که مرحوم صاحب عروه مسئله 38مش کرده، مربوط به وقف و وصیت و نذره. ولو وقف شخصون لمن یهج، گفت این مخصوص وقف مخصوص زوار، او اوسا وصیت کرد مال زوار، او نظره کذالک، یعنی نظر کرد زوار، من یه زمین و باقی رو وقف کردم درآمد شو هر سال بدن حج به جا بیارن، نز کردم فلان مبلغ رو بدم به کسی که حج به جا بیاره، وصیت کردم ثلث مالم رو بدید به کسی که حج به جا بیاره. الوقف و الوصیت و النذر. خب فبذل المتصدی الشرعی، متصدی شرعی در وقف کیه؟ بله متولی. متصدی شرعی در وقف کیه؟ متولی. در وصیت کیه؟ وصی. در نظرم ناظر، آمد و یه نفر انتخاب کرد گفت آقا این مال موقوفه حج، این مال وصیت حج، این مال نذر حج. اگر به بنده آمد پیشنهاد کرد آیا واجب میشه یا نمیشه؟ باید قبول کنم یا نه؟ میگن وجبه. وجبه یعنی چی؟ وجبه قبول. حج بزلی دیگه، حج بزلی من طریق الوقف، من طریق النذر و من طریق الوصیه، اینم وجبه. نگید هبه است، هبه واجب قبول نیست، استثناء شده در مورد حج واجب القبوله. و اما بخش سوم، زیلی هم باز داره همین که دنبال همین بخش دومه، دنبال بخش دوم. و کزال و اوسا لهو به ما یکفی، وصیت خاص بکنه. اون وصیت عام بود، این وصیت خاصه. من وصیت میکنم برای فرزندم به مقدار مالی که برای حج کافیه، به شرط الحج، به شرط الحج، به شرط ان یحج. فیجب و بعد موتی واجب است قبول، اینجا هم حج به جا بیاد. این بخش دوم مسئله. و اما بخش سوم راجع به خمس و زکات، که مرحوم صاحب قربه مسئله 39 قرار داده، ولو اعطاه خمسن او زکاتن و شرط علیه الحج لغا الشرط ولم یجب. خمس بهش داد، زکات بهش داد، به شرط این که حج به جا بیاد. عجیبه، اینجا میگن شرط لغوه، حج هم واجب نیست. دلیلش میرسیم میگیم، اما یه اشاره کنم، شما خمسی تو باید بدی شرط نمیتونی بکنی، زکات باید به من بدی، من مستحق زکاتم، چرا شرط میکنی؟ به شما چه مربوطه؟ حق نداره این شرط رو بکنه. معطی خمس حق نداره. بعضی از مردم میان سهم مبارک امام پیش ما میارن، میگن آقا ما اینو به شما میدیم به شرط اینکه خرج فلان جا کنید. ممکنه عمل کنیم به این، ولی واجب نیست. شما خمستو بده، سهم امام بده، چیکار داری شرط میکنی؟ شرط لغوه. لغا الشرط ولم یجب. نعم یه صورت دومی داره که میگن اونجا واجبه، اگر از سهم سبیل الله بده، اونم به عنوان حج. سبیل الله باید در مصرف الهی باشه. اینجا ممکن است کسی بگه چون سهم سبیل الله مصرف الهیه، مصرفش هم اینجا حد شده، اینجا واجبه، اینم قابل بحثه. حالا ایشون فرمودن نه، لو اعطاه من سهم سبیل الله لیهج لا یجوزو صرف او فی غیره ولکن لا یجب علیه القبول. بازم اینجا قبول واجب نیست، برای اینکه این شرط از ناحیه شما بر من مشکله. ولا یکون من الاستطاعت المالیه ولل بذلیه، این نه استطاعت مالیه نه استطاعت بذلیه. ولو استطاع بعد ذلك وجب علیه الحج، اگر بعدا مستطیع شد باید حج رو جا بیاره. خب من مسئله رو عنوانش رو به طور مفصل خوندم، چون عنوان مسئله اگر مشخص بشه، بعضی معتقدن 50% راه حل حل واضح شده، حل شده. فعلا میریم سراغ بخش اول، و آن این است که هبه کنی. سه سوره، یه بار هبه میکنه به شرط الحج، یه بار هبه میکنه مخیرن بین الحج و غیره، یه بار هبه میکنه بدون قید حج، لا تعیینن و لا تخیرن. این مسئله رو خیلی ها متعرض شدن، فقط عروه و محشین عروه و تحریر الوسیله نیست، عده زیادی از بزرگان متعرض شدن که من جمعشو نام میبرم، از جمله مرحوم صاحب جواهر. این مسئله رو با تمام شوقش تقریبا بحث کرده در جلد 17 جواهر صفحه 267. و قبل از صاحب جواهر کشف اللسان حدائق ذخیره سبزواری مجموع البرهان اردبیلی مستند نراقی اینا متعرض شدن، ما به وسیله مستمسک اینا رو نقل کردیم. حکایتن عن المستمسک جلد 10 صفحه 135. شارحین و معاشین و عروه هم که الا ماشاءالله این مسئله رو متعرض شدن. از نظر اقوال در جزئیات بحث، و میان معاشین و عروه و دیگران اختلافاتی هست، ولی بعضی از صور مسئله مورد اتفاقه. ببینیم مسئله را از چرا باید حل کنیم. عنوان مسئله 1 روشن شد، اقوال اجمالا معلوم شد، ادله بریم سراغ ادله. آیا نص خاصی در این مسئله وارد شده؟ نه. پس از کجا حل کنیم؟ از قواعد. منظور از قواعد روایات حج بزلیه، باب 10 از ابواب وجوب الحج وسائل، 10 حدیث داره در باب حج بزلی. ما باید بیریم از لابلای اون حدیث این فروع متعدده 7 رو حل کنیم. نص خاص نیست صور مسئله، مصداقی از اون نصوصه. حالا عرض میکنم، میخونیم روایتی، مصداقیست. من عرض علیه الحج، عرضه یه مصداقش به هم هست. پس تمسک به اطلاقه، تمسک به عمومه. یه نکتهی بگم عجیبه و بعدش بقیه رو بذاریم برای روز شنبه که انشاءالله سینه ما هم مساعد تر تو اون روز خواهد بود. و اون نکته این است که مرحوم صاحب جواهر رفته سراغ این مطلب که آیا بین هبه و بذل فرق یا نه. میگه فرق بین هبه و بذل، هبه غیر بذله، بذل غیر هبه است. چه فرقی داره؟ تصور ما این است که فرق عموم خصوص و مطلقه. میشه بفرمایید چرا بذل اعمه و هبه اخصه؟ در بذل تملیک و اباحه تصرف هر دو هست. بذل ممکنه به صورت هبه باشه، ممکنه به صورت اباحه تصرف باشه، هر دو بذله. اما هبه تملیکه، هبه تملیکه، بذل عمه. از این که هبه باشه یا اباحه تصرفات. خب عرض ما در اینجا این است که روی کلمه بذل و هبه تکیه کردن چه باید داره؟ در نصوص ما کلمه بذل نیست، بذل نداره. اونی که در نصوص چهار تا عنوانه، عرض علیه الحج، من عرض علیه الحج، عنوان دوم من عرض علیه نفقت الحج. اینا رو شنبه شهر میدم، اجمالا میگم الان انشاءالله. من عرض علیه الحج چندی روایت، من عرض علیه نفقت الحج، عنوان سوم من دعاه قوم دعوت کرد، یا دعاه رجل، یا دعاه قوم. عنوان دیگر حج، حجبهی، حجبهی، او را به حج بردن، حجبهی. کجا بزله؟ کجای بز؟ نظر مبارکتون هست. گفتم با اینکه موضوع قبل از حکمه، ما در بحث‌های فقهی اول باید بریم سراغ حکم، از دل حکم موضوع در بیاری، سر بی صاحب نتراشی، باید بریم تو روایات بعض حکمشو ببینیم، بعد ببینیم این حکم چه موضوعی سواره. نه کلمه بزنی داریم نه مثل اون. حالا انشالله شرشو کم بخواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.